صبح روز شنبهتون بخیر. 12 همه روز از اسفند ماه، امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرپور هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشید. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
78 فعال سیاسی و مدنی به اعمال خشونت علیه دراویش بازداشت شده اعتراض کردند.
دونالد ترامپ از تصمیم خود برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا دفاع کرد.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در قوطه شرقی خبر داد.
ده تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه‌ای و با اشاره به درگیری‌های اخیر بین نیروهای انتظامی و دراویش در تهران از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستند تا در برابر اعتراضات مردمی خویشتنداری نشان دهد و از اعمال خشونت بپرهیزد. 78 امضا کننده این بیانیه با اشاره به برخی ویدیوهای منتشر شده از بازداشت همراه با ضرب و شتم دراویش و حضور لباس شخصی ها در کنار نیروی انتظامی این روند را نشانه نقض حقوق قانونی و ولیه بازداشت شدگان خواندند. اعتراض دراویش گنابادی در پایان بهمن ماه در خیابان پاسداران تهران منجر به درگیری میان نیروهای امنیتی و بازداشت ده ها تن از دراویش شد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی در این درگیری‌ها کشته شدند و 1 بسیجی دیگر در کماست. سخنگوی قوه قضایی ایران نیز تأکید کرد که به جز مأموران پلیس یکی دیگر از افراد حاضر در درگیری‌ها جان خود را از دست داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به نگرانی‌ها از احتمال به راه افتادن جنگ تجاری پس از تصمیم او برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا از این تصمیم دفاع کرد و گفت پیروزی در جنگ تجاری آسان است. آقای ترامپ در حساب توییترش با انتقاد از وضعیتی که در آن به گفته وی ایالات متحده چند میلیارد دلار در تجارت با تقریبا هر کشوری که کسب و کار دارد از دست می‌دهد گفت جنگ‌های تجاری خوب و پیروزی در آن آسان است. در واکنش به این تصمیم مقام‌های اروپایی تهدید به افزایش تعرفه بر واردات از آمریکا کردند. این در حالی است که روبرتو آزوودو مدیر کل سازمان تجارت جهانی گفته است این جنگ تجاری به نفع هیچ کس نیست. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده است افزایش تعرفه از سوی آمریکا می‌تواند علاوه بر خارج از مرزهای آمریکا به اقتصاد خود آمریکا هم لطمه وارد کند. روز جمعه در پی این تنش‌های کلامی ارزش سهام در بازارهای اروپا، آمریکا و آسیا سقوط کرد.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید خشونت‌ها و کشتار در منطقه جنگی قوطه شرقی به احتمال بسیار مصداق جنایت علیه بشریت است. زید ردالحسین روز جمعه در نشست فوری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواهان مجازات مسئولان جنایات جنگی در سوریه شد. وی همچنین گفت علیه این افراد پرونده‌هایی نیز تشکیل شده است. این در حالی است که روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همتای فرانسویش امانوئل مکرون در یک تماس تلفنی خواستار آتش‌بس فوری 30 روزه در منطقه قوطه شرقی شدند. دو رئیس جمهور توافق کردند برای اجرای هرچه سریعتر آتش‌بس، انتقال کمک‌های بشردوستانه و تخلیه مجروحان و بیماران با یکدیگر همکاری کنند. پاریس و واشنگتن از روسیه خواستند بدون هیچ ابهامی به رئیس جمهور سوریه برای اجرایی شدن آتش‌بس فشار بیاورد. با آغاز بمباران قوطه شرقی که از 2 هفته پیش شروع شد تا کنون دست کم 600 نفر در حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه و حامیانش کشته شدند. دولت سوریه میگوید در حال جنگ علیه تروریست هاست اما مخالفان حکومت را به کشتار غیر نظامیان متهم میکنند.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید خشونت‌ها در قوطه شرقی احتمالاً مصداق جنایت جنگی است. برای گفتگو و تحلیل در این باره همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، اصولاً چه نوع اقداماتی رو در عرصه بین‌المللی و طبق حقوق بین‌الملل میشه جنایت جنگی دونست؟
مفهوم جرایم و جنایت جنگی از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تا به امروز به تدریج تکمیل شده. به طور مشخص ماده 8 کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949 موارد بسیار زیادی رو به عنوان جنایت جنگی تعریف میکنه. محور اصلی این موارد حفظ جان و مال و ناموس انسان از تعرض جنگی است. این حمایت شامل افراد نظامی و غیر نظامی میشه که به نوعی درگیر در جنگ باشن یا اسیر جنگ باشن. هر گونه کشتار عمدی، جراحت، شکنجه، کار اجباری، انهدام اموال، گروگانگیری، انتقال به زندان‌های غیرقانونی و محرومیت از حقوق فردی و تحمیل شرایط نامطلوب جزء جرائم جنگی به حساب میاد. کودک کشی چه ناشی از حاشیه وقایع جنگی باشه، چه از متن جنگ باشه، با اراده قبلی صورت گرفته باشه، جزء جنایت جنگی است. و حملاتی که آلمان آمدن انجام میشه به موجب کشته و زخمی شدن دراز یا مثلا ناقص شدن افراد میشه، اینا جزء جنایت جنگی است و به همین دلیل استش که حمله به قوطه شرقی و مردم عادی که درگیر این حملات شدن علل اصول بایستی جزء جنایت جنگی شناخته بشه، ولی تابع یک شرایطی است که بایستی در موردش صحبت کنیم.
خب اختلاف نظر بین قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت گاهی باعث میشه که همونطور که در مسئله قوطه می‌بینید اجماع بر سر اینکه این جنایت جنگی هست یا نه دشوار بشه. جدای از شورای امنیت امروزه، آقای روشندل، چه مکانیزم‌های دیگه‌ای برای پیگیری یک جنایت جنگی وجود داره؟
در درجه اول ما دو تا عنصر زمینه جنایت و ذهنیت جنایت رو باید نگاه بکنیم که در مورد جنگ سوریه به وضوح دیده میشه. اگر قدرت‌های بزرگ پشت سر یکی صف‌بندی میکنن، این ماهیت جنایت رو عوض نمیکنه. تنها هدف سوریه با حمایت ایران و روسیه کشتار و یا نابودی هرچه بیشتر مخالفین دولت سوریه هست و بازگردوندن سرزمین یا قسمت‌هایی از قوطه شرقی، زمینه کردن اون به حوزه کنترل دولت سوریه. مخالفین مسلم هر جایی که بتونن از سپر انسانی و جمعیت بیدفاع با شیوه‌های خیلی شبیه دولت سوریه عمل کردن تا به حال سپر انسانی مثل ساختمان‌های عمومی، بیمارستان‌ها و مدارس مورد استفاده قرار گرفته. به هر صورت هر دو طرف از هر اسلحه‌ای که بتونن تا به حال استفاده کردن و غالب تسلیحاتی که به کار رفته مثل بمب‌های شیمیایی اینها به لحاظ تعریف مصداق جنایت انسانی است. فقط مسئله اصلی این استش که در شرایط فعلی نمیشه یک شخص بی‌طرف و یا ناظری رو که نماینده یک شخص بی‌طرف باشه در صحنه عملیات داشت که در زمان حمله اونجا حضور داشته باشه یا زمان کوتاهی بعد از حمله در اونجا حضور داشته باشه بتونه ارزیابی بکنه. اما نبود این شرایط به معنای این نیست که صورت مسئله پاک شده و مسئله وجود نداره. روزی اگر در اونجا جنگ خاتمه بشه پیدا بکنه یا طرفین بشنن روی میز مذاکره، تمام این مسائل و ماهیت جنایت جنگی در جنگ سوریه قابل بررسی است، حتی اگر زمانی از اون گذشته باشه.
بله، ممنون آقای روشندل از همراهیتون با صبحانه با خبر.
خواهش می‌کنم.
ادامه خبرها. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و انتقال آنها به زندان مرکزی این شهر خبر داده است. بنابراین گزارش، این کارگران شامگاه پنجشنبه به دستور دادستانی اهواز در منازلشان بازداشت شدند. هنوز مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها و دلیل آن اظهار نظر نکردند. اسامی افراد بازداشت شده فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی، امین مؤمنپور، حسین نیسی، باقر دلفی، تقی حسنزاده، هادی افراوی و مهدی عادلزاده اعلام شده است. کارگران گروه ملی فولاد خواستار پرداخت دست کم 3 ماه دستمزد معوقه و روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند و پاداش و عیدی آخر سال خود هستند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته مانع حضور بیش از 300 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مصلای اهواز و مراسم نماز جمعه این شهر شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شدند.
یک قاضی فدرال در شیکاگوی آمریکا خواستار ارائه جزئیات قرارداد فروش هواپیما از سوی شرکت بوئینگ به ایران به شاکیان یک پرونده حقوقی علیه دولت ایران شد. خانواده ای اسرائیلی که 15 سال پیش فرزند خود را در عملیات سازمان جهاد اسلامی از دست دادند، در این پرونده خواستار غرامتی 67 میلیون دلاری از ایران شدند. آمریکا سازمان جهاد اسلامی را گروهی تروریستی می‌شناسد که در زمان انجام این عملیات تحت حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روبین کاستلو قاضی این پرونده استدلال بوئینگ را که ارائه جزئیات این پرونده به شاکیان می‌تواند قرارداد بوئینگ با ایران و نیز توافق هسته‌ای با تهران را به خطر اندازد رد کرده است. قاضی کاستلو میگوید دولت آمریکا گفته است در این ماجرا موضع‌گیری نمی‌کند. تهران هنوز به حکم این قاضی واکنشی نشان نداده. ایران پس از توافق هسته‌ای قرارداد خرید 80 فروند هواپیما از بوئینگ را امضا کرده و طبق قرارداد قرار است بهار سال آینده اولین هواپیما به ایران تحویل شود.
طیب سیاوشی نماینده مجلس روز جمعه در حساب توییترش گفت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست. خانم سیاوشی در این توییت با اشاره به اینکه در دنیا تنها ورزشکاران ایرانی از مبارزه با حریفان اسرائیلی سر باز می‌زنند گفت نه فلسطینی‌ها متوجه می‌شوند این کار در حمایت از آنها صورت گرفته و نه جامعه جهانی. به گفته این نماینده مجلس تاوان این سیاست نانوشته را تنها جوانان و نخبگان ورزشی کشور می‌دهند. هفته گذشته رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی که خواهان اعلان رسمی سیاست کشور در مورد مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی شده بود با انتقاد از وضعیت موجود از سمت خود استعفا کرد. رؤسای هیئت‌های کشتی استان‌ها و همچنین شورای فنی فدراسیون کشتی نیز در همین ارتباط استعفا کردند. جمهوری اسلامی ایران از سال 62 از مواجهه ورزشکارانش با حریفان اسرائیلی جلوگیری می‌کند، اما قانون تصویب شده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. با توجه به برقراری جو پایدار در اغلب مناطق کشور، امروز روند افزایش نسبی دما پیش بینی میشه که دما در سواحل دریای خزر در حدود 6 تا 10 درجه افزایش خواهد یافت. همچنین در برخی مناطق نوار شرقی کشور رشد ابر، بارش پراکنده باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. در برخی مناطق شمال غرب و استان‌های ساحلی دریای خزر هم رشد ابر، بارش پراکنده و وزش باد رو خواهد داد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این آقای قیب پرور رئیس سازمان بسیج مثل که قیبگو هم هستند. ایشون در مورد سوال آقای خادم رئیس فدراسیون کشتی می‌فرمایند سیاست نظام محض اسرائیل است و مسلماً ما در مسابقات با اسرائیل روبرو نمی‌شیم. ولی نگفت سوال آقای خادم چی بوده و چرا استعفا داده. برادر عزیز، اگه فارسی می‌فهمید، آقای خادم میگوید جمهوری ولایت فقیه اگر نمیخواد با اسرائیل در مسابقات روبرو بشه، مرد و مردونه اعلام بکنه، نه با تمارز و قایم موشک بازی از روی و روی فرار بکنه.
خواستم به سران جمهوری اسلامی ایران بگم که داخل یمن چیکار میکنه، داخل سوریه چیکار میکنه، داخل عراق چیکار میکنه. یه همه هزینه بابت حزب الله لبنان، پول نفت داریم برباد میدیم، اقتصاد داخلیتون هم ورشکسته، فساد تمام مملکت گرفته. کی میخوان به درد مردم برسیم؟ کی میخوان به درد مردم گوش بدیم؟ خدا رسول، خدا رسول، رفتنی هستیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب برای بررسی روزنامه‌های امروز شنبه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، بازداشت شماری از زنان در جریان برگزاری مسابقه پرسپولیس و استقلال از جمله موضوعاتیه که روزنامه‌های امروز به اون پرداختن. روایت روزنامه‌ها از این بازداشت‌ها چگونه است؟
روزنامه قانون امروز در گزارشی با تیتر زنان پشت در آزادی منتشر کرده اشاره کرده که روز پنجشنبه در جریان مسابقه استقلال تهران و پرسپولیس تهران ده ها زن به نوشته این روزنامه رفته بودند که اگرچه اونها رو راه نمیدادن به ورزشگاه آزادی، اما رفته بودن دست کم اعتراض کنن و نشون بدن که خواستار این موضوع هستن که وارد ورزشگاه آزادی بشن. روزنامه قانون نوشته که در همین حین ماموران نیروی انتظامی میرن و این زنان رو بازداشت میکنن. ابتدا سخنگوی وزارت کشور به نوشته این روزنامه اعلام میکنه که هیچ زنی بازداشت نشده، پس از اون اعلام میکنه که شماری از این زنان بازداشت و آزاد شدن، که این روزنامه نوشته که تا ساعت 12 شب پنجشنبه، یعنی پنجشنبه شب، بسیاری از این زنان در بازداشتگاه وزرا بودن، خانواده هاشون به اونجا مراجعه میکنن و در نهایت با مداخله یکی دو نماینده مجلس تعدادی از این زنان آزاد میشن. دو سه نفر از این زنان هم براشون ظاهرا به نوشته روزنامه قانون پرونده‌ای تشکیل شده. روزنامه شرق هم روایتی در همین باره منتشر کرده با جزئیات بیشتر و البته تأکید کرده این روزنامه که هیچ قانونی حتی در جمهوری اسلامی وجود نداره که زنان به دلیل حضور در جلوی در ورزشگاه به استناد این قانون بازداشت بشن. تأکید کرده این روزنامه که بازداشت دخترانی که خواستار ورود به ورزشگاه آزادی بودن غیر قانونی هست و البته این روزنامه مواد قانونی مربوط به برخوردهایی که ممکن هست با زنان بشه رو هم ذکر کرده و تاکید کرده که در هیچ کدوم اینها همچین استنادی وجود ندارد.
خب چه ارزیابی دارن روزنامه‌های امروز از این نوع برخوردها؟
امروز روزنامه‌ها نوشتن که تحت فشار یا تحت مطالبه زنان درباره ورود به ورزشگاه ها، از جمله روزنامه شهروند به این موضوع اشاره کرده که آقای حسن روحانی در دیدار با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال که به ایران سفر کرده بوده به ایشون وعده داده که به زودی مشکل ورود زنان به ورزشگاه ها حل خواهد شد. این خبری است که روزنامه شهروند منتشر کرده. اما روزنامه جهان صنعت در یادداشتی با تیتر دختران انتظار نوشته نه تنها در ایران زنان به ورزشگاه ها راه داده نمیشن و ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها همچنان اعمال میشه، بلکه عجیبتر بنوشته این روزنامه اینه که این زنان رو حتی به دلیل حضور در جلوی در ورزشگاه هم بازداشت میکنن. نگاه انتقادی داره این روزنامه و تاکید کرده که نباید چنین برخوردهایی با زنان انجام بگیره. روزنامه اعتماد یادداشتی داره درباره تعادل جنسیتی و به هم خوردن اون روی یک بیماری اجتماعی توصیف کرده. آقای اسخر مهاجری نویسنده این یادداشت تاکید کرده که در جامعه‌ای که تبعیض قائل بشن علیه زنان، این جامعه تعادل جنسیتی و تعادل اجتماعیش با هم به هم خواهد خورد و مشکلات و پیامدهای خاص خودش رو داره، که در این یادداشت بلندیشون این نکات رو توضیح داده. روزنامه خراسان هم خبر داده که خانم معصومه ابتکار که معاون امور زنان آقای روحانی هست گفته ما با برخوردهایی مثل گشت ارشاد مخالفیم یا قبول نداریم اون رو. البته ایشون اظهار نظر و موضع‌گیری صریح و روشن و شفافی درباره ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها و بازداشت زنان در روز پنجشنبه نداشته.
شهرام، آیا امروز روزنامه ها به ابعاد و ویژگی های مطالبات زنان در ایران هم اشاره داشتن؟
برخی از روزنامه ها در صفحات میانی خودشون گزارش های یادداشت هایی دارن که در محتوای اون اشاره شده به مطالبات مختلفی که زنان در جامعه ایران دارن، از جمله روزنامه جهان صنعت در این باره گزارش مفصل داره. تأکید کرده این روزنامه که تنها ممنوعیت ورود زنان نیست که رفع اون مطالبه زنان باشه، بلکه بحث هایی مثل حجاب اجباری یا موارد متعددی از خواسته های زنان هست که این روزها در جامعه نشانه های اعتراض به اون محدودیت ها هم مشاهده میشه و به نوشته این روزنامه اغلب این موارد هم با برخورد های انتظامی یا برخورد هایی که حالا قضایی امنیتی هست مواجه میشه، که به نوشته این روزنامه نباید چنین برخورد هایی با زنان به خاطر مطالباتی که دارن و مطالباتشون در تمام جهان پذیرفته شده هست انجام بشه.
بله، ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در صبحانه با خبر.
خیلی متشکرم. مرسی.
خط خبرها. ده ها تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه‌ای با اشاره به درگیری‌های اخیر بین نیروی انتظامی و دراویش در تهران از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستند تا در برابر اعتراضات مردمی خویشتنداری نشان دهد و از اعمال خشونت بپرهیزد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در واکنش به نگرانی‌ها از احتمال به راه افتادن جنگ تجاری پس از تصمیم او برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا از این تصمیم دفاع کرد و گفت پیروزی در جنگ تجاری آسان است. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و انتقال آنها به زندان مرکزی این شهر خبر داده است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید خشونت‌ها و کشتار در منطقه جنگی غوطه شرقی به احتمال بسیار مصداق جنایت علیه بشریت است. یک قاضی فدرال در شیکاگوی آمریکا خواستار ارائه جزئیات قرارداد شرکت بوئینگ با ایران به شاکیان یک پرونده قضایی علیه ایران شد. قرار است جزئیات این پرونده در اختیار خانواده ای اسرائیلی قرار گیرد که 15 سال پیش فرزند خود را در عملیات سازمان جهاد اسلامی از دست دادند. آمریکا میگوید این سازمان مورد حمایت ایران بوده است. طیب سیاوشی نماینده مجلس روز جمعه در حساب توییترش گفت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست. مسئله مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی باعث استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی شده است. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که رئیس جمهور ایران به او وعده داده شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها را فراهم می‌کند و در این حال گفته که اجرای این وعده زمان می‌برد. محمود صادقی نماینده مجلس روز جمعه 11 اسفند ماه از تشکیل پرونده قضایی برای حدود 50 دانشجو که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند خبر داده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان سخنرانی سالانه اش در برابر نمایندگان پارلمان فدرال این کشور از تسلیحات جدید روسیه سخن گفته و برخی از آنها را شکست ناپذیر و غیر قابل رهگیری خوانده است. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
در انیمیشنی که هنگام سخنرانی ولادیمیر پوتین پخش شد، از این سلاح یعنی موشک قاره‌پیمای بالستیک سارمات به عنوان سلاحی شکست ناپذیر یاد شد. پوتین در سخنانش گفت این سلاحی بدون شکست است و می تواند هر نقطه ای از کره زمین را با کلاهک هسته‌ای هدف قرار دهد.
سارمات это очень грозное оружие. В силу его характеристик никакие даже перспективные системы ПРО ему не помеха.
این اظهارات پوتین روز پنج شنبه در مسکو و در جریان سخنرانی سالانه او در برابر نمایندگان پارلمان فدرال روسیه ایراد شد. او گفت مراحل تولید و آزمایش این موشک انجام شده است. پوتین همچنین گفت این موشک که از زیر دریایی شلیک می شود قابل رهگیری نیست. رئیس جمهوری روسیه همچنین از مردم این کشور خواست که برای این سلاح یک نام انتخاب کنند.
Це просто фантастика. Вони обладають низькою шумністю, високою маневреністю і практично неуязвимі для противника.
در سخنرانی رئیس جمهوری روسیه به موشک‌های دیگری نیز اشاره شد. یک موشک کروز با پیشران هسته‌ای و با بردی عملاً نامحدود، یک موشک هوا به سطح به نام کینژال و یک موشک بالستیک بالدار که به گفته پوتین مثل شهاب سنگ بر هدف فرود می‌آید.
А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу, все то, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику.
ولادیمیر پوتین همچنین گفت این سلاح‌ها در پاسخ به سیاست‌های آمریکا از جمله گسترش سامانه دفاع موشکی ناتو تولید شد. به گفته او روسیه از اعلام مخالفت صرف با این سیاست‌ها خسته شد.
нас никто не слушал. послушайте сейчас.
ادعای آقای پوتین مبنی بر سلاح‌های خارق العاده جدید به طور کامل معتبر نیست. برای مثال، بخشایی از انیمیشنی که درباره موشک سارمات در سخنرانی پوتین پخش شد، قبلاً در سال 2015 میلادی در یوتیوب منتشر شده بود. رسانه‌های آمریکایی هم به نقل از مقام‌های رسمی این کشور گزارش دادند که موشک کروز جدید روسیه عملیاتی نیست. یان ویلیامسن، کارشناس نظامی، میگوید در این باره مطمئن نیست. با این حال، دانا وایت، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در نشست معمول رسانه‌ایش جزئیات چندانی درباره این موضوع ارائه نکرد.
I'm very confident about our ability to for anything that may come our way.
سخنرانی ولادیمیر پوتین چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری روسیه ایراد شد و به باور برخی تحلیلگران، مخاطب آن همانقدر که رهبران خارجی بودند، رأی دهندگان روس هم بودند. پوتین البته از چیزی با عنوان واقعیت جدید هم سخن گفت و تأکید کرد این بلوف نیست. دشمنان بالقوه باید با واقعیت جدید کنار بیایند.
رأی‌گیری برای انتخاب چهارمین رئیس جمهوری ارمنستان روز گذشته در مجلس این کشور برگزار شد و 90 نماینده به آرمن سرکیسیان رأی دادند. روبیک میناسیان در این باره گزارش می‌دهد.
تغییر نظام حکومتی ارمنستان از ریاست جمهوری به نظام پارلمانی وارد مرحله نهایی شد. پارلمان کشور امروز جمعه رئیس جمهوری جدید ارمنستان را انتخاب کرد. این اولین بار است که رئیس جمهوری از سوی مجلس انتخاب می شود. آرمن سارکسیان، نخست وزیر اسبق ارمنستان، پیشتر به عنوان سفیر ارمنستان در بریتانیای کبیر، اتحادیه اروپا، هلند، لوکزامبورگ و واتیکان مشغول به کار بوده است. دولت ائتلافی ارمنستان متشکل از احزاب جمهوری‌خواه و داشناکسوتیون وی را مشترکاً برای احراز پست ریاست جمهوری به مجلس ارمنستان معرفی کرده بودند. طبق اصل 125 قانون اساسی ارمنستان، ثبت نام و معرفی نامزد انتخابات باید با امضای حداقل 1/4 نمایندگان مجلس انجام شود. رئیس جمهوری با 3/4 آرای پارلمان انتخاب می شود. آرمن سارکسیان در مرحله اول با کسب 90 رأی از 101 رأی به مقام اولین رئیس جمهور نظام پارلمانی ارمنستان برای یک دوره 7 ساله انتخاب شد. موعد ریاست جمهوری سرژ سارکسیان 8 ماه آینده میلادی به اتمام خواهد رسید و پس از آن ائتلاف نامزد خود را برای احراز پست نخست وزیری کشور معرفی خواهد کرد. به گفته تحلیلگران ارمنستان، این کشور و برخی دیگر از جمهوری‌های استقلال یافته شوروی سابق و کشورهایی در شرق اروپا در حال دور شدن از دموکراسی مستقیم و حرکت به سوی نظام متمرکز قدرت هستند. رئیس جمهوری ارمنستان اما با رد شایعات تاکید دارد که قانون اساسی جدید ادامه حضور او در قدرت را میسر نمی کند. در حالی که بسیاری از اعضای حزب حاکم تاکید دارند وی بهترین نامزد برای پست نخست وزیری است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایران.
بنده و شنونده رادیو فردا هستین. صبحانه با خبر دعوت میکنم که در بخش دوم هم همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
78 فعال سیاسی و مدنی به اعمال خشونت علیه دراویش بازداشت شده اعتراض کردند.
دونالد ترامپ از تصمیم خود برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا دفاع کرد.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت علیه بشریت در حوزه شرقی خبر داد.
ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه‌ای و با اشاره به درگیری‌های اخیر بین نیروهای انتظامی و دراویش در تهران از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستند تا در برابر اعتراضات مردمی خیشتنداری نشان دهد و از اعمال خشونت بپرهیزد. 78 امضا کننده این بیانیه با اشاره به برخی ویدیوهای منتشر شده از بازداشت همراه با ضرب و شتم دراویش و حضور لباس شخصی‌ها در کنار نیروی انتظامی، این روند را نشانه نقض حقوق قانونی و اولیه بازداشت شدگان خواندند. اعتراض درویش گنابادی در پایان بهمن ماه و در خیابان پاسداران تهران منجر به درگیری میان نیروی امنیتی و بازداشت ده‌ها تن از درویش شد. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی 3 مأمور نیروی انتظامی و 1 بسیجی در این درگیری‌ها کشته شدند و 1 بسیجی دیگر در کماست. سخنگوی قوه قضاییه ایران نیز تاکید کرد که به جز مأموران پلیس، یکی دیگر از افراد حاضر در درگیری‌ها جان خود را از دست داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در واکنش به نگرانی‌ها از احتمال به راه افتادن جنگ تجاری پس از تصمیم او برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا از این تصمیم دفاع کرد و گفت پیروزی در جنگ تجاری آسان است. آقای ترامپ در حساب توییتریش با انتقاد از وضعیتی که در آن به گفته او ایالات متحده چند میلیارد دلار در تجارت با تقریبا هر کشوری که کسب و کار دارد از دست می‌دهد، گفت جنگ‌های تجاری خوب و پیروزی در آن آسان است. در واکنش به این تصمیم مقام‌های اروپایی تهدید به افزایش تعرفه بر واردات از آمریکا کردند. این در حالی است که روبرتو آزوودو مدیر کل سازمان تجارت جهانی گفته است این جنگ تجاری به نفع هیچ کس نیست. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده است افزایش تعرفه از سوی آمریکا میتواند علاوه بر خارج از مرزهای آمریکا به اقتصاد خود آمریکا هم لطمه وارد کند. روز جمعه در پی این تنش‌های کلامی ارزش سهام در بازارهای اروپا، آمریکا و آسیا سقوط کرد.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید خشونت‌ها و کشتار در منطقه جنگی غوطه شرقی به احتمال بسیار مصداق جنایت علیه بشریت است. زید رد الحسین روز جمعه در نشست فوری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواهان مجازات مسئولان جنایت جنگی در سوریه شد. وی همچنین گفت علیه این افراد پرونده‌هایی نیز تشکیل شده است. این در حالی است که روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همتای فرانسویش امانوئل مکرون در یک تماس تلفنی خواستار آتش‌بس فوری روزه در منطقه غوطه شدند. دو رئیس جمهور توافق کردند برای اجرای هرچه سریعتر آتش بس، انتقال کمک‌های بشردوستانه و تخلیه مجروحان و بیماران با یکدیگر همکاری کنند. پاریس و واشنگتن از روسیه خواستند بدون هیچ ابهامی به رئیس جمهور سوریه برای اجرای شدن آتش بس فشار بیاورد. با آغاز بمباران غوطه شرقی که از 2 هفته پیش آغاز شد، تا کنون دست کم 600 نفر در حملات هوایی و زمینی ارتش سوریه و حامیانش کشته شدند. دولت سوریه میگوید در حال جنگ علیه تروریست هاست، اما مخالفان حکومت را به کشتار غیر نظامیان متهم میکنند.
کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید خشونت‌ها در غوطه شرقی احتمالاً مصداق جنایت جنگی است. برای گفتگو و تحلیل در این مورد همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از آمریکا. آقای روشندل، اصولاً چه نوع اقداماتی رو در عرصه بین‌المللی و طبق حقوق بین‌الملل میشه جنایت جنگی دونست؟
مفهوم جرایم و جنایت جنگی از اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 تا به امروز به تدریج تکمیل شده. به طور مشخص ماده 8 کنوانسیون ژنو مورخ 12 اوت 1949 موارد بسیار زیادی رو به عنوان جنایت جنگی تعریف میکنه. محور اصلی این موارد حفظ جان و مال و ناموس انسان از تعرض جنگی است. این حمایت شامل افراد نظامی و غیر نظامی میشه یا به نوعی درگیر در جنگ باشن یا اسیر جنگ باشن. هر گونه کشتار عمدی، جراحت، شکنجه، کار اجباری، انهدام اموال، گروگانگیری، انتقال به زندانهای غیرقانونی و محرومیت از حقوق فردی و تحمیل شرایط نامطلوب جزو جرائم جنگی به حساب میاد. کودک کشی چه ناشی از حاشیه وقایع جنگی باشه، چه از متن جنگ باشه، با اراده قبلی صورت گرفته باشه، جز جنایت جنگی است و حملاتی که آلمان آمدن انجام میشه به موجب کشته و زخمی شدن دراز و مثلا ناقص شدن افراد میشه، اینا جز جنایت جنگی است و به همین دلیل استش که حمله به غوطه شرقی و مردم عادی که درگیر این حملات شدن علل اصول بایستی جز جنایت جنگی شناخته بشه، ولی تابع یک شرایطی است که بایستی در موردش صحبت کنیم.
خب اختلاف نظر بین قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت گاهی باعث میشه که همونطور که در مسئله غوطه می‌بینید اجماع بر سر اینکه این جنایت جنگی هست یا نه دشوار بشه. جدای از شورای امنیت امروزه آقای روشندل چه مکانیزم‌های دیگه‌ای برای پیگیری یک جنایت جنگی وجود داره؟
از درجه اول ما دو تا عنصر زمینه جنایت و ذهنیت جنایت رو باید نگاه بکنیم که در مورد جنگ سوریه به وضوح دیده میشه. اگر قدرت‌های بزرگ پشت سر یکی صف‌بندی میکنن، این ماهیت جنایت رو عوض نمیکنه. تنها هدف سوریه با حمایت ایران و روسیه کشتار و یا نابودی هرچه بیشتر مخالفین دولت سوریه هست و بازگردوندن سرزمین یا قسمت‌هایی از غوطه شرقی زمینه کردن اون به حوزه کنترل دولت سوریه. مخالفین مسلم هر جایی که بتونن از سپر انسانی و جمعیت بیدفاع با شیوه‌های خیلی شبیه دولت سوریه عمل کردن تا به حال. تا به حال سپر انسانی مثل ساختمان‌های عمومی، بیمارستان‌ها و مدارس مورد استفاده قرار گرفته. به هر صورت هر دو طرف از هر اسلحه‌ای که بتونن تا به حال استفاده کردن و غالب تسلیحاتی که به کار رفته مثل بمب‌های شیمیایی اینها به لحاظ تعریف مصداق جنایت انسانی است. فقط مسئله اصلی این استش که در شرایط فعلی نمیشه یک شخص بی‌طرف و یا ناظری رو که نماینده یک شخص بی‌طرف باشه در صحنه عملیات داشت که در زمان حمله اونجا حضور داشته باشه یا زمان کوتاهی بعد از حمله در اونجا حضور داشته باشه بتونه ارزیابی بکنه. اما نبود این شرایط به معنای این نیست که صورت مسئله پاک شده و مسئله وجود نداره. روزی اگر در اونجا جنگ خاتمه بشه پیدا بکنه یا طرفین بشن روی میز مذاکره، تمام این مسائل و ماهیت جنایت جنگی در جنگ سوریه قابل بررسی است، حتی اگر زمانی از اون گذشته باشه.
بله، ممنون آقای روشندل از همراهیتون با صبحانه با خبر.
خواهش.
ادامه این خبرها. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و انتقال آنها به زندان مرکزی این شهر خبر داده است. بنابراین گزارش، این کارگران شامگاه پنجشنبه به دستور دادستانی اهواز در منازلشان بازداشت شدند. هنوز مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها و دلیل آن اظهار نظر نکردند. اسامی افراد بازداشت شده فرهاد اکبریان، مرتضی اکبریان، میثم علی قنواتی، امین مومنپور، حسین نیسی، باقر دلفی، تقی حسنزاده، هادی افراوی و مهدی عادلزاده اعلام شده است. کارگران گروه ملی فولاد خواستار پرداخت دستکم 3 ماه دستمزد معوقه و روشن شدن چگونگی پرداخت دستمزد اسفند و پاداش و عیدیه آخر سال خود هستند. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز گذشته مانع حضور بیش از 300 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مصلی اهواز و مراسم نماز جمعه این شهر شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت تعدادی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان شده است.
یک قاضی فدرال در شیکاگو آمریکا خواستار ارائه جزئیات قرارداد فروش هواپیما از سوی شرکت بوئینگ به ایران به شاکیان یک پرونده حقوقی علیه دولت ایران شد. خانواده اسرائیلی که 15 سال پیش فرزند خود را در عملیات سازمان جهاد اسلامی از دست دادند، در این پرونده خواستار غرامتی 67 میلیون دلاری از ایران شدند. آمریکا سازمان جهاد اسلامی را گروهی تروریستی می‌داند که در زمان انجام این عملیات تحت حمایت مالی جمهوری اسلامی ایران بوده است. روبین کاستلو قاضی این پرونده استدلال بوئینگ را که ارائه جزئیات این پرونده به شاکیان می‌تواند قرارداد بوئینگ با ایران و نیز توافق هسته‌ای با تهران را به خطر اندازد رد کرده است. قاضی کاستلو می‌گوید دولت آمریکا گفته است در این ماجرا موضع‌گیری نمی‌کند. تهران هنوز به حکم این قاضی واکنشی نشان نداده است. ایران پس از توافق هسته‌ای قرارداد خرید 80 فروند هواپیما از بوئینگ را امضا کرده و طبق قرارداد قرار است بهار سال آینده اولین هواپیما به ایران تحویل شود.
طیب سیاوشی نماینده مجلس روز جمعه در حساب توییترش گفت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیست. خانم سیاوشی در این توییت با اشاره به اینکه در دنیا تنها ورزشکاران ایرانی از مبارزه با حریفان اسرائیلی سرباز می‌زنند گفت نه فلسطینی‌ها متوجه می‌شوند این کار در حمایت از آنها صورت گرفته و نه جامعه جهانی. به گفته این نماینده مجلس تاوان این سیاست نانوشته را تنها جوانان و نخبگان ورزشی کشور می‌دهند. هفته گذشته رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی که خواهان اعلان رسمی سیاست کشور در مورد مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی شده بود با انتقاد از وضعیت موجود از سمت خود استعفا کرد. رؤسای هیئت‌های کشتی استان‌ها و همچنین شورای فنی فدراسیون کشتی نیز در همین ارتباط استعفا کردند. جمهوری اسلامی ایران از سال 62 از مواجهه ورزشکارانش با حریفان اسرائیلی خودداری می‌کند، اما قانون تصویب شده‌ای در این زمینه وجود ندارد.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. با توجه به برقراری جو پایدار در اغلب مناطق کشور، امروز روند افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود، به طوری که دما در سواحل دریای خزر در حدود 6 تا 10 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. همچنین در برخی مناطق نوار شرقی کشور رشد ابر، بارش پراکنده باران، گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود. در برخی مناطق شمال غرب و استان‌های ساحلی دریای خزر هم رشد ابر، بارش پراکنده و وزش باد را خواهد داد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای رسول خادم دست درد نکنه، امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران هم از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون‌های دیگه از شما یاد بگیرن. احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیت آفرین به شما میگم.
من به عنوان یک انسان، به عنوان بشر، فارغ از اینکه حالا مسلمانم و شیعه هستم، نمیدونم چرا این همه در خاورمیانه کشت و کشتار میشه، چرا این مردم بیگناه رو دارن میکشند. آقا هر کس پست و مقامی دارد برای خودش، ارزونیش، فیشکشیش، مردمو نکشید آقا، مردمو نکشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز سوم ماه مارس روز جهانی حیات وحش نامگذاری شده. گزارشی ببینیم از آوا اسفندیاری در این رابطه.
روز سوم مارس، 12 اسفند، روز جهانی حیات وحش است. امسال سازمان ملل با شعار گربه‌های بزرگ شکارچیانی در معرض تهدید، برای اولین بار به گربه‌سانان جهان نگاه ویژه‌ای دارد. گربه‌سانان بزرگ را شکارچیان با شکوه حیات وحش می‌نامند که در نقاط مختلفی از جهان زندگی می‌کنند. درست 45 سال پیش در سوم مارس سال 1973 کنوانسیون منع تجارت گونه‌های نادر گیاهی و جانوری به تصویب رسید. 4 دهه بعد از آن، وقتی مجریان این کنوانسیون شاهد بودند که همچنان بسیاری از گونه‌های نادر گیاهی و جانوری در معرض انقراض هستند، به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کردند تا روزی را برای جلب توجه جهانیان به خطراتی اختصاص دهند که حیات وحش را تهدید می‌کنند. این مجمع در سال 2013، یعنی 5 سال پیش، تصمیم گرفت روز سوم مارس را روز جهانی حیات وحش نامگذاری کند. در 5 سال نامگذاری روز جهانی حیات وحش، تلاش‌ها برای نجات گربه‌سانان از خطر انقراض متمرکز شده است. آنان از قوی‌ترین جانوران سیاره زمینند، اما این موجودات قوی به دلایل متفاوت از جمله تغییر آب و هوایی زیستگاه‌های خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند شکار لازم را برای زنده ماندن پیدا کنند. از طرف این حیوانات در بیشتر نقاط دنیا طعمه شکارچیان و قاچاقچیان می‌شوند. در ایران هم وضعیت گربه‌سانان خوب نیست. سال هاست که ببر مازندران منقرض شده و روند انقراض پلنگ و یوز پلنگ ایرانی هم شتاب گرفته است و از شیر خوزستان تنها نامی باقی مانده است. افزایش ساخت و ساز، از بین رفتن زیستگاه این حیوانات، تصادفات جاده‌ای و البته شکار غیرقانونی از عوامل اصلی مرگ و نابودی پلنگ و یوز پلنگ ایرانی عنوان می شود. بسیار از مردم ایران طی چند سال گذشته به سرنوشت پلنگ و یوز پلنگ ایرانی علاقه‌مند شده اند. انتخاب یوز پلنگ ایرانی به عنوان نماد تیم ملی فوتبال در جام جهانی و ساخت سریال و فیلم و برنامه‌های آموزشی درباره حیات وحش هم نشانه‌های امیدبخش دیگری هستند. با این همه امسال همزمانی روز جهانی حیات وحش با بازداشت اعضای سازمان مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان که به مرگ مبهم کاووس سید امامی در زندان اریم منجر شد، نه تنها دوستداران حیات وحش را در ایران با نگرانی و ابهام مواجه کرده، بلکه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نیز در بهت فرو برده است. آنها گفتند فهم این که چطور می‌شود حفاظت از گیاهان و زندگی جانوران ایرانی به جرم‌هایی مانند جاسوسی و اقدام علیه منافع ایران مرتبط ساخت دشوار است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها.
در هاتان از فعالان سیاسی و مدنی در ایران با امضای بیانیه‌ای با اشاره به درگیری‌های اخیر بین نیروهای انتظامی و دراویش در تهران، از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستند تا در برابر اعتراضات مردمی خویشتنداری نشان دهد و از اعمال خشونت بپرهیزد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در واکنش به نگرانی‌ها از احتمال به راه افتادن جنگ تجاری پس از تصمیم او برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا از این تصمیم دفاع کرد و گفت پیروزی در جنگ تجاری آسان است. اتحادیه آزاد کارگران ایران از بازداشت 10 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و انتقال آنها به زندان مرکزی این شهر خبر داده است. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل میگوید خشونت‌ها و کشتار در منطقه جنگی غوطه شرقی به احتمال بسیار مصداق جنایت علیه بشریت است. یک قاضی فدرال در شیکاگو آمریکا خواستار ارائه جزئیات قرارداد شرکت بوئینگ با ایران به شاکیان یک پرونده قضایی علیه ایران شد. قرار است جزئیات این پرونده در اختیار خانواده اسرائیلی قرار گیرد که 15 سال پیش فرزند خود را در عملیات سازمان جهاد اسلامی از دست دادند. آمریکا میگوید این سازمان مورد حمایت ایران بوده است. طیب سیاوشی نماینده مجلس روز جمعه در حساب توییترش گفت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی به معنای رسمیت شناختن اسرائیل نیست. مسئله مسابقه ندادن ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلی باعث استعفای رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی شده است. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد که رئیس جمهور ایران به او وعده داده شرایط حضور زنان در ورزشگاه‌ها را فراهم می‌کند و در این حال گفته این اجرا و نیاز به وقت دارد. محمود صادقی نماینده مجلس روز جمعه از تشکیل پرونده قضایی برای حدود 50 دانشجو که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند خبر داده است.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
این آقای قیب‌پرور رئیس سازمان بسیج مثل که قیبگو هم هستن. ایشون در مورد سوال آقای خادم رئیس فدراسیون کشتی می‌فرمایند سیاست نظام محو اسرائیل است و مسلماً ما در مسابقات با اسرائیل روبرو نمی‌شیم. ولی نگفت سوال آقای خادم چی بوده و چرا استعفا داده. برادر عزیز، اگه فارسی می‌فهمید، آقای خادم می‌گوید جمهوری ولایت فقیه اگر نمیخواد با اسرائیل در مسابقات روبرو بشه، مرد و مردونه اعلام بکنه، نه با تمارز و قایم موشک بازی از روی یا روی فرار بکنه.
خواستم به سران جمهوری اسلامی ایران بگم که داخل یمن چیکار میکنه، داخل سوریه چیکار میکنه، داخل عراق چیکار میکنه. یه همه هزینه بابت حزب الله لبنان، پول نفت داریم برباد میدیم، اقتصاد داخلیتون هم ورشکسته، فساد تمام مملکت گرفته. کی میخوان به درد مردم برسیم؟ کی میخوان به درد مردم گوش بدیم؟ خدا را شکر، خدا را شکر رفتنی هستیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از واکنش تند عباس جدیدی به موضع‌گیری رسول خادم در خصوص مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی گرفته تا نتایج لیگ برتر فوتبال ایران.
بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح شنبه‌تون به خیر و خوشی. ماجرای کنارگیری جنجالی و پرماجرای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی و سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد همچنان بازتاب داره، در حالی که تیم ملی کشتی آزاد ایران در قرقیزستان به سر می‌بره برای مسابقات قهرمانی آسیا که از صبح امروز این مسابقات شروع میشه در غیاب رسول خادم. در همین زمینه عباس جدیدی، رقیب سابق رسول خادم، چه در دوران قهرمانی چه در انتخابات فدراسیون کشتی سالها با هم رقیب بودند و او در خصوص کنارگیری رسول خادم گفته که سال 1995 کسی که جایزه گرفت به خاطر عدم مبارزه با ورزشکار اسرائیلی برادر رسول، یعنی امیررضا خادم بود که الان معاون وزارت ورزشه. غیر از این موضوع عباس جدیدی گفته که چرا رسول خادمی که سالها فعالیت سیاسی کرده، عضو شورای شهر بوده و متوجه بود که به هر حال چنین مسئله‌ای وجود داره، با علم به این موضوع وارد میدون شد و ریاست فدراسیون رو به عهده گرفت، چرا الان تصمیم گرفته که این حرفا رو بزنه. در طرف مقابل هشتگ هایی داغ شده در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از رسول خادم و اونا معتقدند که هر چه که در گذشته اتفاق افتاده، مهم اینه که الان رسول خادم داره این درد بزرگ ورزش ایران رو مطرح میکنه و هیچ کس هم از او، از بین مسئولین ورزش، کسی از او حمایت نمیکنه و این موضوع باید حل بشه. خبر بعدی، رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران، چهار مسابقه‌ای که برگزار شد و هر چهار میزبان پیروز شدن. پدیده مشهد تونست سپیدرود رشت رو از پیش رو برداره، سپاهان اصفهان بازی خودش رو برد، همچنین تیم فوتبال سایپا موفق شد رقیب خودش رو از پیش رو برداره، صنعت نفت آبادان هم تونست بازی رو به سود خودش خاتمه بده و در جدول اتفاقی که افتاد، سایپا با توجه بردی که به دست آورد با پیکان و استقلال 41 امتیاز شدن. رقابت خیلی داغ و جذابه برای کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر. اما علی دایی بعد از مسابقه در ابتدا گفت که من در حضور دوربین های تلویزیونی حاضر نیستم مصاحبه کنم، علتش هم باز همون ماجرای پخش مصاحبه تلویزیونی در خصوص اینکه دایی در رشت در هتل یک بازیگر سینما رو به اتفاق برادرش در واقع بهش حمله کردن و مورد ضرب و شتم قرار دادن که دایی مسئله رو تکذیب کرد. بعد گفت شکایت میکنم از صدا و سیمای گیلان، همچنین از اون بازیگر و بازیگر مورد نظر یعنی امیر حسام شجاعی هم گفت از علی دایی شکایت کرده و تصویر شکایت رو منتشر کرد که به هر حال در نهایت مشخص نشد که چه کسی در این خصوص راست میگه و چه کسی احتمالاً واقعیت رو بیان نمی کنه که تبعاتش به نشستای خبری دیگه برتر هم کشیده شده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
این هم گل‌های از مسابقات فوتبال زنان. یه مدت بعد از فوتبال دوری کرد با توجه به این اتفاقاتی که پریروز افتاد، پرسپولیس و اصلا ورزش‌های دیگه، این همه ورزش اصلا چه کاریه؟ فوتبال،
والیبال مثلا،
والیبال، کشتی، هر چی غیر فوتبال، تا دربی بعدی که دوباره شروع کنیم. بعد خب پایان صبحانه با خبر امروز 12 اسفند ماه. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر یا پیامی داشتید میتونید با شماره تلفن
2042221122
تماس بگیرید یا به info@radiofarda.com ایمیل بزنید و نظرتون رو با ما در میون بذارین. در تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید که رادیو فردا رو دنبال کنین. روز بسیار بسیار خوبی داشته باشین. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم و
من پروانه وحیدمندش همچنان با شما هستم با خبرها.